سلام بینندگان عزیز، برنامه اخبار آزادی با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان تقدیم شما می شود. امروز پنجشنبه 26 آگوست، عبدالله اشروف هستم در خدمتتان. حالا توجه کنید به سرخطی موضوعهای برنامه امروز. فعالان جامعه شهروندی در تاجیکستان می گویند دعوت ها برای پیوستن به گروه های مخالف طالبان در افغانستان قانونی نیست.
مستقیم رفتن نمی تواند چون که جنایت سرحد رو عبور می کند.
حامیان حقوق مهاجران می گویند زنازنی مهاجران را گروه های منفعتدار تشکیل می کنند و مهاجران باید به اغوا دادن نشوند. قانون ضد اطلاع بر دروغ یا فیک در قرقیزستان خود از راه تقلب قبول شده است.
من کامپیوتر خودم را خاموش نکردم، همکارانم به جای من آواز دادند.
یک هواپیمای نظامی روسیه شهروندان تاجیکستان را از افغانستان بیرون آورده است، ولی شماره آنها دقیق نیست. وزارت دفاع روسیه اعلان کرد که هواپیما روز 25 آگوست در شهر حصاری تاجیکستان فرود آمد. یک روز پیش وزارت دفاع روسیه خبر داده بود که 4 هواپیمای نظامی این کشور از افغانستان بیش از 500 نفر از جمله شهروندان تاجیکستان را بیرون می آورد. طالبان گفتند که تا 31 آگوست باید جریانی از کشور بیرون شدن خارجی ها پایان یابد. پیشتر سفارت روسیه در کابل گفته بود که به فرق از نمایندگی های دیپلماتیک کشورهای غرب و اروپا، صدها همکار آنها کارشان را در کابل ادامه می دهند. از زمانی شروع کوچ دادن از فرودگاه کابل، آمریکا و همپیمانانش نزدیک به 90 هزار کس را از افغانستان بیرون آوردند. در پس منظری تحولات افغانستان و شکل گرفتن یک سنگری مقاومت میان کاربران تاجیک، در شبکه‌های اجتماعی بیانیه نشر شد که در آن گفته می‌شد یک گروه از جوانان شهر کلابی تاجیکستان خواستار پیوستن به رزمندگان پنشیر شدند. تحلیلگران میگویند این دعوت ضد قانون های تاجیکستان است، چون میتواند چند سال حبس را نیز در پی داشته باشد. تا کجا تصمیم جوانان برای پیوستن به رزمندگان در افغانستان جدی است و مقامات در این باره چی میگویند؟ همکارم برات یوسفی گزارش میدیم.
خبری آمادگی یک گروه از ساکنان منطقه کلاب برای رفتن به افغانستان و پیوستن به جبهه پنشیر در شبکه های اجتماعی سر و صدا و هم‌آوازی به بار آورد. مؤلفان این پیام گفتند برای اجرای نقشه خود اجازه رهبران کشور را درخواست کردند. مقامات رسمی این پدیده را شرح نمی‌دهند. با وجود سر و صداها هیچ یکی از پهن کنندگان این پیام حاضر نشد هدف خود را شرح دهد. اما رئیس حزب دموکرات تاجیکستان سید جعفر عثمان‌زاده میگوید راهی که این جوانان پیشنهاد کردند ضد قانون های کشور است.
مستقیم رفتن نمی‌توانند چون که جنایت سرحد را عبور می‌کنند. اما می‌توانند فقط به طور قانونی به ارتش دولتی ما وارد شوند و در حالتی کمک خواستن از طرف دولت افغانستان، دولت ما میتواند رسما اینا را همچون یاری بشر دوستانه، یعنی همچون نفرایی که میخواهند برند در اونجا جنگ کنند، خب با پنشیر خب روانه کنند. لیکن این باید یک به رسمیت دولتی دیپلماتیک باید داشته باشد. این نیست که ما همون دریا را عبور کنیم و در اونجا خب بگذاریم در اونجا جنگ سر کنیم.
برخی از کارشناسان پیدا شدن چنین داوطلبان را به احساسات ملی بستگی می دهند، ولی آن را دخالت به امور کشوری بیگانه می شمارند.
حکومت ما با کارهای داخلی دیگر دولت ها دخالت نمی کند، و اما این یک هشدار به طالبان است که پیش از آنی که سری تاجیکانی سری هم‌ملتانی ما در آن سوی آمو که حکومت را امروز به طریق زور غصب کرده اند یکان نیت های بد مخوف داشته باشند، اندیشه کنند که هر عمل کرده اونها به پاسخ نمیموند.
اظهارات جوانان کلاب چند روز پیش از آن صدا داد که رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان روز 25 آگوست گفت کشورش احترام و رعایت حقوق تاجیکان افغانستان را تقاضا میکند. وی افزود تاجیکان 46% اهالی افغانستان را تشکیل میدهد و کشورش حکومتی را اعتراف نخواهد کرد که به حقوق همه مردم افغانستان احترام قائل نباشد. سر و صداهای حمایت از حقوق تاجیکان افغانستان در جامعه نیز شنیده می شوند، ولی مردم در این باره اندیشه های گوناگون دارند.
پنشیر هم از ملت تاجیک است، او را اگر باید که یک دستگیری کردن در کره، من نمی دانم در وی حکومت قدی باشه یا که بچه ها سر ممکن براوند.
در وقتی جنگ شهروندی و همون یو نام گذاشتن برام میتونم چی بگم
غیر از مصلحت دیگه فعلا چیزی در کار نیست تو جو با اون مردم مردم تماما کلش از جنگ خسته است کلش در گریز است من شخصا من خودم آمد جنگ ما آمدم اینجا اینجا پناه بردیم
در تاجیکستان نهادهای آموزش افکار عموم فعال نیستند ولی به گزارش آنها نیز به نظر می رسد که افغانستان به یکی از موضوعهای روز تبدیل یافته مشکلات دیگری روزافزون مردم از جمله بالاروی نرخ نوا و رعایت حقوق انسان را در اینجا به پس منظر تبدیل داده است
حامیان حقوق انسان در روسیه میگویند افزایش زنازنی های عموی میان مهاجران هدف های معینی سیاسی دارد. به عقیده آنها برخی از کشاکش های گروهی میان قرقیز ها و تاجیک ها یا چچن ها و ازبک ها در روسیه به معرکه های انتخاباتی پارلمانی این کشور وابسته بوده میتواند. همکارم میرزانبی خالق‌زاد مسئله را با چند حامی حقوق در میان گذاشت و حالا با ما در استودیو است. میرزانبی از صحبت های شما چی نظر و عقیده های پیدا شد؟
عبدالله بله در صحبت اکثر حامیان حقوق به خود مهاجران میگویند واقعا قسم زیادی از این کشاکش ها به بهانه ناچیز سر میزنند و افرادی آنها را انگیزش میدن که به خود مهاجران پیوندی کمترین دارند معرکه سازی بودنی آنها سبب شده است که حالا زنازنی مهاجران به یکی از موضوعهای داغ مطبوعات و بحث‌های تلویزیونی و هم انتخاباتی تبدیل یافته است حزب و نامزد و گروهایی که همیشه مهاجران را سبب ناکامی‌های اقتصادی و مشکلات اجتماعی روسیه می‌دانند و هم حس ملت‌گرایی شهروندان روسیه را انگیزش می‌دهند حالا فعالانه از این موضوع در معرکه انتخاباتی سوء استفاده می‌کنند شبکه های اجتماعی یا پیام رسان ها به وسیله انگیختن مهاجران به جان همدیگر نیز تبدیل شدند ولنتینا چوپیک یک حامی حقوق مهاجران در مراجعتش به مهاجران طریق یوتیوب میگوید مشاهده های ما نشان میدهد که این نوارها را به زبان ازبکی قرغیزی تاجیکی از طرف شخصان نوشته و پخش میشوند که زبان را درست نمیدونند یعنی نماینده های این زبان ها نیستند و به قول ولنتینا چوپیک مخصوص مینویسند و دسیسه میکنند یکی از حامیان حقوق دیگری تاجیک محمد صابر همراه با همین خانم چوپیک در همین نواری شبکه اجتماعی در رابطه به همین مسئله چنین میگوید
و علمایی که در اون وقت جنگیان که در همون جنگ خوش باشن همواره بخپن همشون دپورت میکنن 40 ساله دپورت میکنن حاضر ما تا جایی که ما معلومات داریم وقتی که با همون چچنا جنگ کرده بودن بچه‌ها یک مقدار یک چند آدم کش بودن در همین جنگ در یک اوبشیجی زندگی میکردن بعد همون جنگ اومده از اوبشیجی 50 نفر زیاده از 50 نفر شهروندای تاجیکستان گرفته برده دپورت کردن حاضر همه همونو در سپیس پریوم که ایگور هستن از همونجا هر روز ما را زنگ میزنن
پس راه حل این مسئله چی است میرزانبی؟ حامیان حقوق چی مشورت میدهند؟
ببینید حامیان حقوق از مهاجران دعوت میکنند که به این دسیسه ها داده نشوند و در یوتیوب و دیگر شبکه های اجتماعی لایک نگذارند شرح و توضیح ننویسند آنها مسئلیت میدن در صورت پیش آمدن چنین مسئله به مرکز مبارزه علیه تندگرایی در مسکو مراجعه کنند ولنتینا چوپینگ میگوید هدف این نوارها به هم شورانیدن مهاجران است و احتمال این کار را گروه های منفعت دار قبل از انتخابات پارلمانی در روسیه هدفمندانه تشکیل کردند تا مهاجران را در چشم جامعه یک طایفه بد تبهکار و اوباش نمایش دهند حتی کار به جای کشیده شده است که برخی از نامزدها به پارلمان روسیه در سخنرانی خود پیشنهاد اخراج مهاجران را میکنند و کارمندان پلیس تحت این گونه تشویق ها با هر بهانه مهاجران را بازداشت میکنند و در حال حاضر تنها در بازداشتگاه ایگورسک ولایت مسکو 44 مهاجر تاجیک نگهداری می شود آنها میگویند تا 19 سپتامبر یعنی تا روز برگزاری انتخابات در روسیه وضع همین گونه ادامه میکند و از مهاجران خواسته می شود که به همین دسیسه ها گرفتار نشوند در گذشته هم قبل از معرکه انتخاباتی در روسیه موضوع مهاجران داغ می شود
تشکر میزانوی برای صحبت دادگاه ناحیه کوزمین که شهر مسکو بیشتر از 30 اشتراکچی زنازنی میانی قرقیز ها و تاجیک ها را در نزد متروی کوزمین که به جوابگری ماموری کشیده بود زمنان در مجموع روزهای سه شنبه و چهار شنبه 42 اشتراکچی زنازنی گروهی مهاجران به جوابگری ماموری کشیده شدند پیشتر از این رسانه ها نوشتند که گروهی از مهاجران آسیای مرکزی برای زنازنی در نزد متروی کوزمین که مسکو در شب 11 ایول با قرار دادگاه جریمه و از قلمرو روسیه اخراج کرده می شوند. قادر جبروف رئیس جمهور قرغیزستان قانون درباره حمایت از اطلاعات بر دروغ را امضا کرد. میانی مردم این سند چون قانون درباره فیک ها معروف است. گلشت اصیلبایوا و اینورا آسمانوا دو وکیل پارلمان سال قبل خواستار قبول چنین قانون شده بودند. آن زمان این تشبس واکنش پرموجی قرغیزستانی ها را به بار آورد و باعث چند نمایش های اعتراضی هم شد. گزارش تلویزیونی نستایش وریم را در این باره همکارم میرزا نبی خالق‌زاد تقدیم میکند.
این قانون پهن کردن خبر دروغ را در اینترنت منع میکند. یعنی شخصی که در شبکه اینترنت درباره خود معلومات دروغ را مشاهده میکند حق پیدا میکند که از شخص نشر کرده محو کردن آن را طلب کند. اگر شخص در دوام 24 ساعت این کار را نکند، آن شبکه بسته می شود. بر زمین، صاحبان سامانه‌ها و کاربران عادی عهده دارند که در شبکه نامناسب و پشت الکترونی خود را نویسند. یعنی از این به بعد کاربران بی نامناسبی اصلی غیر قانونی شمرده می شوند.
فیک این بد است، این دروغ است.
موضوعی به اصطلاح قانون درباره فیک ها بیش از یک سال باز ادامه دارد. در آغاز قانون درباره اطلاع گیج کننده نام داشت. سال گذشته با وجود اعتراض حامیان حقوق، ژورنالیستان، وکیلان برای قبول آن رأی دادند. فعالان و کارشناسی مطبوعات گفتند این قانون نه بر ضد فیک ها بلکه برای حمایت حکومت از انتقاد مردم در اینترنت قبول شده است. سخنی آخرین را از پرزیدنت آن زمان سورونبای ژینبکوف انتظار بودند. فعالان جامعه شهروندی از او تقاضا کرده بودند که این لایحه را رد کند.
با نظر داشت اهمیت جمعیتی این مسئله و ضرورت تنظیم پوره حقوقی این ساحه پیشنهاد می شود که لایحه این قانون از جمله سوبیکت های مناسبات حقوقی، مکانیزم اجرای آن، جنبه های تکنیکی، مدیریت این مسئله با جلب نمایندگان جامعه شهروندی، کارشناسان و کارمندان اداره های دولتی بازنگری شود.
تقریبا یک سال این قانون فراموش شده بود. اما در آغاز تابستان وکیلان باز به بررسی آن بازگشتند. واقعا لایحه کمی تکمیل یافته نامش عوض شده بود. 3 ایون وکیلان لایحه را رد کردند و ماهی پس دوباره به بررسی آن بازگشتند و تقریبا یک دلانه از آن جانبداری کردند. این کار ضد قاعده کاری پارلمان صورت گرفت که تنها پس از نیم سال باید به بررسی لایحه رد شده برمیگشت.
در روزنامه مجلس این مسئله نبود. من کامپیوتر خودم را خاموش نکردم. همکارانم به جای من آواز دادند.
بر علاوه چند وکیل دیگر از جمله ایسولو ماماشوا اظهار داشتند که برای قبول کردن این قانون پرزیدنت صادر جباروف در یک ملاقات با وکیلان در بوستانسرای دولتی پافشاری کرد.
میراب های اسفره تاجیکستان و بادکند قرغیزستان در مورد تقسیم و استفاده آبهای منطقه با یکدیگر موافقه کردند. این سازش در ملاقات میانی مقامات آبیاری دو ناحیه همسر حد هفته گذشته در اسفره به دست آمده است. رستم شامیر سعیدوف سردار اداره بهداشت زمین و آبیاری اسفره 25 آگوست به رادیو آزادی گفت در ملاقات ترتیب استفاده از آب را حل کردند و تاجیک ها از نهر قرغیز ها آب میگیرند و آنها از نهر و جویبارهای تاجیک ها. مقامات هر دو طرف هر سال بر سر تقسیم آب با همدیگر سازش میبندند و به صورت عموم این سازش ها رعایت می شود. و بیننده ارجمند تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. برنامه اخبار آزادی اینجا با پایان میرسد. خبر و گزارش های دیگر در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org دسترس است. تا ملاقات بعدی خداحافظ.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم
می‌کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن
جمعیت اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. قصر پرزیدنت فرانسه گفت که امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان را برای یک سفر به پاریس دعوت کردند. تاس با تکیه به قصر یلیسی پاریس می نویسد این سفر 13 اکتبر برگزار می شود و رحمان به پاریس با دعوت پرزیدنت فرانسه امانوئل ماکرون سفر خواهد کرد. در خبر آمده است که مکرون و رحمان با هم تلفنی اوید به وضعیت افغانستان صحبت کردند و در پایان این صحبت رهبری فرانسه هم توی تاجیکش را به پاریس دعوت نمود. ایالات متحده آمریکا و دیگر کشورهای غربی شهروندان خود را آگاه کردند که بین و به سبب دریافت تهدیدهای بسیار با اعتماد از حمله های تروریستی از فرودگاه شهر کابل و مناطق اطراف آن دورتر باشند. این شب و روز هزارها نفر تلاش دارند توسط فرودگاه شهر کابل افغانستان را ترک کنند. یک دیپلمات غربی روز 26 آگوست گفت با وجود آگاهی ها از تهدید حمله تروریستی، فرودگاه و اطراف آن پر از ازدحام مردم است. معلوم نیست که چی شماری از خارجی ها هنوز در کابل میمانند، ولی یک مقام آمریکایی گفته است که تخمیناً 1500 شهروند آمریکا و هم دارندگان ویزا تلاش دارند با فرودگاه برسند. وزیر نیروهای مسلح بریتانیا جیمز هیپی روز 26 آگوست گفت
حالا درباره حمله ناگزیر گزارش‌های خیلی و خیلی با اعتماد هست و به همین خاطر هم وزارت خارجه شبانه مشورت داد که مردم به فرودگاه کابل نآیند و به یک جای امن رفته تا دستور دیگر انتظار مانند.
سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل هم به شهروندانش مشورت داده است که دورتر از فرودگاه باشند. در آستانه نشر گزارشی که در آن درباره ریشه های احتمالی پیدا شدن ویروس کووید 19 تفصیلات داده شده است، چین ایالات متحده آمریکا را در آلوده به سیاست کردن این موضوع انتقاد کرد. فوکان سرداری ریاست نظارت سلاح‌ها در وزارت خارجه چین در یک نشست خبری 25 آگوست گفت اگر ایالات متحده آمریکا بخواهد که به اساس به چین حمله کند، پس باید به عکس العمل آماده شود. جو بایدن پرزیدنت ایالات متحده آمریکا ماه می امر داده بود که گزارش اکتشافی درباره زمینه های پیدایش کرونا ویروس نو ای کووید 19 برپا شود تا به گفتش فرضیه های مختلفی که میچرخد از بین برده شود. یکی از این فرضیه ها که بیشتر از دیگرها پن شده است این است که کووید 19 ساخته شده در آزمایشگاه چین میباشد. جین پساکی سخنگوی کاخ سفید به مطبوعات گفت که یک شکل مختصر این گزارش دسترسی جامعه خواهد شد. طفل افغانی که بعدی ترک کابل کردن والدینش در داخل هواپیمای نظامی آمریکایی تولد شد، با نام این هواپیما نامگذاری شد. جنرال تود ولتر سرداری فرماندهی اروپایی نیروهای ایالات متحده آمریکا در یک نشست خبری روز 25 آگوست گفت که دخترچه را با افتخار خودی هواپیما ریچ نام گذاشتند. ولترز نقل کرد که حادثه روز 21 آگوست رخ داد. مادر زمانی از شروع تولد خبر داد که در پرواز از قطر به پایگاه نظامی رامشتین ایالات متحده آمریکا در آلمان بود. حالت مشکلی پیش آمد گفت جنرال، ولی وقتی هواپیما پایین آمد و فشار هوا هم معتدل شد، جان مادر و کودک را نجات داده توانستند. وقتی هواپیما به زمین نشست، طبیبان نظامی به زن در تولد فرزند در قسمت بربری هواپیما کمک کردند. بعد این مادر و کودک به بیمارخانه انتقال یافتند. بولترز گفت که ریچ و والدینش بالاخره به ایالات متحده آمریکا انتقال می‌یابند. دادگاه عالی ازبکستان 115 محکوم شده در سالهای 1920-1930 در رژیم شوروی را سفید کرد که در حرکت بسمچی ها ضد ارتش سرخ روسیه اشتراک میکردند. قرار دادگاه عالی ازبکستان درباره سفید کردن مردانی که یک بخششان به حکم مرگ و دیگرها به مهلت طولانی زندان محکوم شده اند در قرار 25 آگوست اعلان شد. بر اساس این گزارش کمیسیون ویژه که با امر پرزیدنت شوکت میرزیوف در سال 2020 تأسیس شد، مردان سفید شده را قربانی سرکوبهای رژیم استالینی اعتراف کرده است. این تحقیقات ثابت نمود که مردان مذکور از جانب ترویکا گروهی سه نفره عبدار کننده ها حکم گرفتند. حرکت بسمچی ها در آسیای مرکزی در سالهای جنگی یکم جهان پیدا شد و در پایان سالهای 1920 از جانب ارتش سرخ شوروی نابود گردید. با این وجود تا آغاز سالهای 1930 درگیری نیروهای حکومت شوروی با گروههای باقی مانده بسمچی ها در سرحدهای افغانستان ادامه کرد.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی شوید. بعد از طلب مقامات روسیه، آزمایشگاه‌های تاجیکستان ترتیبی دادن سند درباره نبودن بیماری کووید-19 را دیگر می‌کنند، چون بر اساس قاعده نوی مقامات روسیه از 1 سپتامبر سال روان سفر به این کشور برای خارجیان تنها با استفاده از برنامه پوتیشست ویو بیس کووید-19 اجازت است. تا این وقت خارجیان می‌توانستند با گواهنامه تشخیص طبی نداشتن کووید-19 وارد روسیه شوند. برخی از مهاجران گفتند از ترتیب نو خبر دارند، ولی گروه دیگر می‌گویند نگران پیش آمدن مشکلی های نو هستند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. روز 26 آگوست حداقل در 2 آزمایشگاه بر رادیو آزادی گفتند برای دادن نتیجه تشخیص طریق برنامه پوتیشست ویو بیس کووید-19 آمادند. یلنا کازلوا کارمند آزمایشگاه گموتست بر رادیو آزادی گفت آنهایی که بعد از 1 سپتامبر به روسیه رفتنیان باید این کار را انجام دهند.
شما می توانید برنامه پوتیشست ویو بیس کووید را در تلفنتون نصب کنید. با شناسنامه خارجی به آزمایشگاه بیایید، انکتا را پر کنید، تست سپارید. نتیجه تشخیص بعد 1 روز آماده می شود. بعد اینکه مطمئن شوید که برنامه نتیجه تشخیص شما را درست نشان می دهد، راه شما به سفر باز می شود.
نرخ تشخیص در آزمایشگاه گموتست 135 سومان است. وزارت تندرستی تاجیکستان گفت که چون این تشخیص را در آزمایشگاه قریه بالو هم سپاریدن ممکن است. با گفته پزشکان باید تشخیص 72 ساعت پیش از پرواز به روسیه انجام داده شود. برخی از آنهایی که به روسیه رفتنیان از ترتیب نوی ورود آگاهند، از جمله اسکندر واحدوف ساکن شهر دوشنبه که چند روز پس به روسیه سفر دارد. همصحبت ما گفت از خویش و تبارش در روسیه فهمیده است که برای سفر به آن کشور ترتیب نو جاری شده است. اسکندر گفت
تلفن با خوب است که وای قواز ما شاید گم کنه. تلفن خواهد سیگدا فکرمانی چیلی تام روسی اکا همه وزه چیلی تلفن استفاده برا بیس تلفن هنیتا.
ولی مسافران هم هستند که از قاعده نو خبر ندارند. اکمل نیازوف یک ساکن ولایت سوخت که روز 2 سپتامبر به روسیه پرواز دارد میگوید درباره برنامه پوتیشست ویو بیس کووید-19 خبر ندارد. این ساکن ولایت سوخت نگرانی دارد که ترتیب نو در وقت وارد روسیه شدن برای آنها مشکلی نو پیش میآورد. برنامه پوتیشست ویو بیس کووید-19 در پلی مارکت محفوظ است. مقامات روسیه باور دارند که از طریق این برنامه می توانند از تشخیص های دروغین پیشگیری کنند. روزانه از تاجیکستان صدها نفر به روسیه می روند. روسیه اجرای قاعده نو را به عقب انداخت تا مسافران با استفاده آن آشنایی بیشتر پیدا کنند. در آغاز قرار بود که ترتیب نو از 10 ایل جاری شود، ولی با آماده نبودن آزمایشگاه ها در تاجیکستان جانب روسیه اجرای قرار را تا 1 سپتامبر به تاخیر انداخت. ترتیب نوی سفر به روسیه یکی از پیامدهای پاندمی کرونا ویروس است که در 1 سال گذشته سفر مهاجران تاجیک را به روسیه مشکل کرده است. از ماه مارس سال گذشته تا آپریل امسال از تاجیکستان به روسیه رفتن تقریبا غیر امکان بود. تنها 1 اپریل مقامات روسیه برای سفر مهاجران تاجیک به آن کشور اجازه دادند. بسته بودن راه مهاجران تاجیک در سال گذشته به گفته متخصصان برای اقتصاد کشور پیامدهای جدی داشت.
پیش از سبا خیال
عزت امان حامی بازداشت شده مهاجران تاجیک را با دو دعواگر آخرین در بازداشتگاه دوشنبه روبرو کردند. از دعواگران نام برده نمی شود، اما به اطلاع وکیل مدافع سید برهان شریفوف بحث آنها بر سر 200 هزار سومانی است. عزت امان اعتراف کرد که واقعا از این افراد قرضدار است، دعوای دیگر نیست، پرونده جنبش شد و روزهای نزدیک به دادگاه فرستاده خواهد شد، گفت وکیل مدافع عزت امان روز 25 آگوست بر رادیو آزادی. من میرزا نبی خالق زاد را چه به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خام کرد. وکیل شرح بیشتر نداد و معلوم نیست بازپرسی تحت چی شرایط صورت گرفته است، در حالی که مقامات نیز حاضر نشدند تفصیلات بازپرسی ها را بگویند. محمد یوسف خالف پسر ایزدمان میگوید یک از دعواگران درباره 120 هزار سومانی و دیگری درباره 80 هزار سومانی قرض شکایت داشتند. او افزود دعواگران گفتند پدرم گویا برای حمایت از حقوق آنها در یک قضیه همچون وکیل مدافع حق خدمت گرفته اما بر نگردانده است. با اطلاع پیوندان ایزدمان مقدار قرضی او در عموم از دعواگران بیش از 1 میلیون سومانی است. پیشتر دادستانی کل قرض حامی مهاجران را 630 هزار روبل و 1000 دلار آمریکایی اعلان کرده بود. وکیل مدافع ایزدمان میگوید حالا مشکلی که پیش آمده است مسئله پرداخت مبلغ قرضداران است. در عین زمان اظهار امید کرد که با اعلان عفو به مناسبت 30 سالگی استقلال پرونده ایزدمان شامل عفو می شود. شانس 100% اف شدن را دارد میگوید. او ایزدمان رئیس مرکزی تاجیکان در مسکو روز 25 مارت امسال از روسیه اخراج شد. مقامات تاجیکستان پس از یک روز از بازداشت او در دوشنبه خبر دادند. پرونده بر ضد او بر اساس قلابی به مقدار مخصوصا کلان قسم 4 ماده 247 کدکس جنایی تحقیق می شود. این ماده جریمه و یا تا 12 سال زندان را پیش بینی می کند. جانبدارانش قضیه او را دارای انگیزه سیاسی می دانند. ایزدمان در برابر حمایت از حقوق مهاجران هر چند وقت در شبکه های اجتماعی در باره سیاست و اقتصاد و وضع آزادی های دینی در تاجیکستان صحبت می کرد.
در حاشیه خبرها
ورزشکاری افغانستان که می خواهند در بازی های پارالیمپی در توکیو ژاپن اشتراک کنند توسط هواپیما از کابل به استرالیا برده شدند. دوری 17 مسابقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان نتیجه گیری شد. این نوگانی های ورزش را من نرزلهی لطیف با شما پیشکش می کنم. ورزشکاران معلول افغانستان زکیه خدادادی در رشته تکواندو و حسین رسولی در نمودی پرتافت دیسک توسط هواپیما از کابل به استرالیا برده شدند. در این باره سامانه sports.ru خبر می دهد. به اطلاع منبع قبلن زکیه خدادادی با درخواست کمک به کمیته بین المللی پارالیمپی مراجعت کرده بود و اظهار داشت که خود را در قلمرو کشورش در امن احساس نمی کند و اینچنین می خواهد در پارالیمپیاد توکیو ژاپن شرکت ورزد. تیم ملی افغانستان بنابر وضع در این کشور در بازی های پارالیمپی اشتراک ندارد. 15 آوگوست جنبش طالبان از ضبط قدرت در سراسر افغانستان خبر داد. من خیلی شادم که توانستم زکیه را از کابل برارم. همکنون امیدوارم که وی میتواند با آرزوی خود به توکیو رفتن و در پارالیمپیاد اشتراک کردن برسد. امیدوارم که بسیار دختران دیگر میتوانند از این وضعیت ناگوار رها شوند. گفته است قهرمان المپی آید به تکواندو ویتو دل اکویلا. مسابقات تکواندو از 2 تا 4 سپتامبر در توکیو برگزار می شود. زکیه خدادادی میتواند در حیث تیم پناهندگان هنرنمایی کند. در پارالیمپیاده توکیو 4400 ورزشکار از 162 کشور و دسته پناهندگان شرکت دارند. ورزشکاران معلول برای 539 مجموعه مدال ها در 22 نمودی ورزش مبارزه می برند. در بازی های پارالیمپی در توکیو تاجیکستان را تنها یک ورزشکار اکمل قادیرف نمایندگی می کند. او روز 4 سپتامبر در رقابت ها آید به گلوله پرتویی اشتراک خواهد کرد. خبری دیگر، روزهای 24 و 25 آوگوست بازی های دور 17 مسابقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان برگزار شدند. دسته استقلال که تیم دوشنبه را با حساب بزرگ 5-0 شکست داد، موقع پیش صفیش را در جدول مسابقه باز هم مستحکم کرد. در دو بازی دیگری دور 17 خوجند شهر خوجند در میدان خود خطلان باختر را با حساب 2-0 و CSKA دوشنبه در مهمانی اسخطه خوجند را با حساب 2-1 مغلوب کردند. بازی دور 17 میان دسته های استرفشن شهری استرفشن و کوکتوش ناحیه رودکی با حساب مساوی 2-2 خاتمه یافت. اینچنین دسته رفشن کلوب بازی را با فیض کندی واسه با حساب 0-0 به انجام رساند. ضمناً این اولین بازی رفشن بعد سرمربی نوی دسته تعیین شدن نجم الدین طالیبوف می باشد. این متخصص معروف فوتبال تاجیک قبلا در دسته های مختلف کشور از آن جمله ریگر تدزی ترسونزاده کار کرده است. وی به رادیوی آزادی گفت:
در این بازی ما چیزی تونستیم نشان دادیم، بچه های یوشا بسیارتر در دسته همون موندیم. من نمیگویم که برای یکم جا، لیکن برای در بین یعنی سه دسته لیدر می شود، ما باید همینجا جایگیر شویم.
در همین حال در جدول مسابقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان دسته استقلال با 36 امتیاز مقام اول را کسب نموده است. تیم خوجند با 32 امتیاز در زینه دوم و دسته استرفشن با 26 امتیاز در زینه سوم قرار دارند. بازی های دور 18 مسابقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان روزهای 28 و 29 آوگوست برگزار می شوند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
خبری آمادگی یک گروه از ساکنان منطقه کلوب تاجیکستان برای پیوستن به جبهه پنجشهر در شبکه های اجتماعی سر و صدا و هم‌آوازی به بار آورد. مؤلفان این پیام گفتند برای اجرای نقشه خود اجازه رهبران کشور را انتظارند. مقامات رسمی این پدیده را شرح نمی‌دهند، اما رئیس جمهور تاجیکستان خواستار حضور ارزنده تاجیکان در حکومت نوی افغانستان شده است. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. وضعیت در افغانستان و مقاومت تاجیکان دره پنجشهر با رژیم طالبان مورد واکنش های در بخش تاجیکی شبکه های اجتماعی شد. برخی از کاربران خواستار جنگیدن علیه طالبان شدند، اما رئیس حزب دموکرات تاجیکستان و عضو مجلس نمایندگان کشور بر این نظر است که چنین امر خلاف قانون گذاری کشور می باشد.
مستقیم رفتن نمی تواند چون که جنایت سرحد را عبور میکنند. اونو می تواند فقط به طور قانونی با ارتش دولتی ما وارد شوند و در حالتی کمک خواستن از طرف دولت افغانستان، دولت ما می تواند رسما اینو را هم چوری بشر دوستانه با پنجشهر روانه کند.
حزب دموکراتی تاجیکستان اخیرا با نشر بیانیه خواستار پشتیبانی از مبارزه علیه رژیم طالبان و پذیرایی پناهندگان افغان در تاجیکستان شد. برخی از کارشناسان پیدا شدن داوطلبان جنگیدن علیه طالبان از تاجیکستان را به احساسات ملی بستگی می دهند، ولی همزمان می گویند که این امر مداخله با امور کشوری بیگانه است. سیاف مزراب سردبیری نشریه اسر میگوید که حالا در منطقه کلوب تعداد چنین افراد تا به 2000 نفر رسیده است.
و اما این یک هشدار به طالبان است که پیش از آنی که سری تاجیکانی سری هم‌ملتانی ما در آن سوی آمو که حکومت را امروز به طریق زور غصب کرده اند یگان نیت های بد مخوف داشته باشند، اندیشه کنند که هر عمل کرده اونها به پاسخ نمیموند.
اصحار آمادگی جوانان کلاب چند روز پیش از آن صدا داد که رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان روز 25 آوگوست گفت کشورش احترام و رعایت حقوق تاجیکان افغانستان را تقاضا میکند و افسود تاجیکان 46% اهالی افغانستان را تشکیل میدهند و کشورش حکومت را اعتراف نخواهد کرد که به حقوق همه مردم افغانستان احترام قائل نباشد. سر و صداهای حمایت از حقوق تاجیکان افغانستان در جامعه نیز شنیده می شوند. ولی مردم در این رابطه اندیشه های گوناگون دارند. در صحبت های سری راهی رادیو آزادی ساکنان دوشنبه گفتند که ضمن رساندن کمک ها به تاجیکان افغانستان باید چند نقطه مورد نظر باشد. یکم، ساکنان پنشیر که همگی تاجیک هستند باید دستگیری شوند یا از راه های حکومتی یا راه دیگر، در عکس حال جوانان خود به کمکشان می روند. دوم، در وقت جنگ شهروندی آنها به ما یاردم داده بودند و ما هم می توانیم به آنها کمک کنیم. سوم، غیر از مسئلات دیگر چیزی در کار نیست به آنها. مردم در افغانستان از جنگ خسته شدند. در تاجیکستان نهادهای آموزش افکار عموم فعال نیستند، ولی به گزارش آنها نیز به نظر می رسد که افغانستان به یکی از موضوعهای روز تبدیل یافته، مشکلات دیگری روزافزون مردم از جمله بالاروی نرخ و نوا و رعایت حقوق انسان را در اینجا به پسمنظر تبدیل داده است.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
محمد ظاهر اغبر سفیر جمهوری اسلامی افغانستان در تاجیکستان میگوید کشورش در یک سازش پنهانی با طالبان تسلیم کرده شد. سفیر گفت مخالفان طالبان که با رهبری احبنی مسعود در دره پنشیر جمع شدند یگان خواسته شخصی و قومی ندارند و طلبهایشان برای کل افغانستان است. من مولا رجب یوسفی با محمد ظاهر اغبر در سفارت افغانستان در دوشنبه صحبت کردم و نخست از او پرسیدم که وضع فعلی افغانستان را چگونه شرح می‌دهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از شما و شبکه‌تان که مسائل افغانستان را تعقیب میکنین و به گوش جهانیان و به گوش همسایه نهایت نیک و برادر عزیز ما مردمان تاجیکستان میرسانین. افغانستان سقوط نکرده، بلکه افغانستان را سقوط دادن. افغانستان دارای یک اردوی منظم تعلیم یافته که فکر میکنم که نظیرش هم در منطقه از لحاظ تجربه نظامی کمتر بود. بهترین کادرایی که توسط ایالات متحده آمریکا و ناتو تربیت شده بود، در طول 20 سال دوشادوش جامعه بین المللی تانستن که خوب مقابله بکنن و در برابر تروریسم استادگی بکنن. ولی با تاسف که به یک بارگی حالت وضعیت شکلی آمد که طالبان تانستن که داخل شهر کابل شوند و ولایات را به سادگی سقوط بدن. این مسئله چند دلیل خاص خود را داشت. دلیل اول که ایالات متحده آمریکا رهبری گذشتش یک مجموعه را بسیار به سادگی از یک رویکرد نظامی به یک چهره سیاسی تبدیلش هم ساخت.
منظور از آن گروه طالبان؟
هدف اون طالب هست. مسئله دوم، نیروهای امنیتی افغانستان به اساس سلیقه اشخاص افراد دیزاین شد. کسانی که تجربه جنگ نداشتند، کسانی که از نظامگری چیزی یاد نداشتند، نمی فهمیدن، اینا توصیف شدند. بهترین جنرال ها با تجربه ترین جنرال ها، کارکشته ترین جنرال ها از سراسر افغانستان، نه مربوط به یک قوم یا یک ملت، اینا برطرف شدند و خانه نشین شدند در حالی که توان و قدرت کار داشت. این مسئله سبب شد که در یک سازش از دید مسازش است، در یک سازش بدون جنگ اکثریت ولایات،
سازش میانه
که من خدمت تانفش میکنم، بدون جنگ اکثریت ولایات قماندانه قول هردو و اشخاص افراد بلند پایه نظامی جنگ نکردن، تسلیم شدن، در حالی که در صفوف رزمندگان کردوی ملی افغانستان با شهامت رسمیدن، با افتخار رسمیدن و انتظار قمانده رهبری خود را داشتند، با تاسف که رهبری وجود نداشت. و همچنان فرار دکتر اشرف غنی بدون در نظر داشت این که با کابینه خود، با معاونین خود، با مردم افغانستان مشوره بکنه، در حالی که 3-4 روز قبل شعارهای بسیار آتشین سر داد و گفت که شاه امان الله خان فرار کرده بود ولی من هرگز فرار نمی کنم. جناب دکتر اشرف غنی وقتی که قبلا پلان شده فرار خود ترتیب و تنظیم میکنه، در حالی که هیچ یک حس مسئولین حکومتی در جریان نمی باشه، این سبب شد که طالبا بیاین و کابل را اشغال بکنن و به اصطلاح اراضی بیشتر افغانستان را بگیرن. ولی خوشحال هستم که معاون اولشان که مطابق به قانون حساسی افغانستان، مطابق به معیارهای بین المللی، اینا تانستن که اعلان بکنن در قانون حساسی افغانستان تذکر داده شده اگر رئیس جمهور فرار میکنه یا به مرضی صعب العلاج مبتلا می باشه یا مفقود میشه. بدبختانه که رئیس جمهور ما مفقود شد و معاونش اعلان کرد فعلا جانشینیش است، این مسئولیت را پیش میبره. و در حین زمان تابال جامعه بین المللی طالبان را هم به رسمیت نشناخته و اینا توان تشکیل حکومت را تابال نتانستن که بتن. من امیدوار هستم که شرایطی که فعلا در افغانستان حکم فرما هست، آن چیزی را که طالبان اعلان کردن عفو عمومی و دادن حق حقوق به انسانها و حق زیستن در داخل افغانستان مطابق به معیارهای بین المللی، اون چیز را طالبان ما رعایت بکنن و یک حکومت را ایجاد بکنن، حکومت فراگیری که تمام مردم افغانستان در او حکومت خود را ببینن. حکومت به این معنی نیه که چند تا وزارت را به کی باید بده، حکومتی که در اوج عقاید انسان تحقیر نشه، رأی انسان مفقود نشه، آزادی های بیان زیر سوال قرار نگیره، تا ما بتانیم هم با دنیا زندگی بکنیم، هم با همسایه ها زندگی بکنیم و هم بین خود زندگی بکنیم.
خب جناب شفیع، در این باره ما سوال های هم داریم. لطفا میگوید سازش میانی که شما در باره سازش گفتن که بر اساس آن کابل و دیگر شهرهای افغانستان به دست طالبان داده شدند،
ما این سازش هم مطلق رب میتونم به دکتر اشرف غنی،
یعنی به فکر شما اون با طالبان
کاملا هیر پلان شده بوده، قماندان های بسیار برجسته که رابطه مستقیم با دکتر اشرف غنی داشتن تسلیم شدن. دکتر اشرف غنی با هیچ یک از مسئولین حکومتی خود، حتی با نزدیکترین کسی که بیشترین کار را برش انجام میداد که معاون اولش بود، اینا تفاهم نکردند در روز
آخر.
من فکر میکنم که هدف آیستا آیستا معلوم میشه که چی هست. پروسس را زیر سوال قرار دادن، دانستن که خود را با یک تعداد هندک اشخاص افراد با یک مقدار زیاد امکانات اقتصادی خود را بکشن و کشور جا به جا شود.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. مراسم افتتاح بازی‌های 16 تابستانه پارالیمپی که 24 آوگوست در ورزشگاه ملی شهر توکیو ژاپن برگزار شد، به علت پاندمی کرونا ویروس به مثل المپیاده ماه ایول به حضور تماشابینان در منبرها دایر گردید. در پارالیمپیاده توکیو حدود 4,500 ورزشکار معلول از 162 کشور و دسته پناهندگان شرکت دارند. در مراسم افتتاح بازی ها پرد یا راهپیمایی عنعنوی ورزشکاران را دسته پناهندگان کشاد. در قسم رسمی افتتاح بازی ها رهبری کمیته تدارکات پارالیمپیاد 2020 سیکو هاشیموتا و رئیس کمیته بین المللی پارالیمپی اندریو پارسونز سخنرانی کردند. پارسونز از جسارت ورزشکاران معلول که با وجود یک سال موقوف گذاشتن پارالیمپیاده تمرین را قطع نکردند به وشت آمده گفت: ما همه کاری از دستمان می آمده را میکنیم تا اینکه بازی های پارالیمپی برای ورزشکاران همچون عید گردیده به تغییرات مثبت اجتماعی الهام بخشد. پس از آن امپراتور ژاپن ناروهیتو بازی‌های 16 پارالیمپی را کشاده اعلان کرد. مراسم افتتاحی بازی‌ها با فروزان شدن آتش پارالیمپی به انجام رسید. ضمناً توکیو اولین شهر در تاریخ است که دومین بار بازی‌های پارالیمپی را برگزار می‌کند. اولین بار این چهارابینی بزرگی ورزشی در پایتخت ژاپن سال 1964 دایر شد و محض آن زمان اصطلاح پارالیمپیاد به وجود آمد. در بازی های سال 1964 همگی 375 ورزشگر در 9 رشته رقابت کردند. در پارالیمپیاد توکیو 4400 ورزشگر از روی 22 نمودی ورزش قوازمایی میکنند. ورزشکاران معلول برای 539 مجموعی جایزه ها مبارزه می برند. مسابقات از روی برنامه بازی ها روز 25 آوگوست آغاز یافت. پارالیمپیاد روز 5 سپتامبر با آخر می رسد. در بازی های 16 تابستانه پارالیمپی تاجیکستان را اکمل قادیرف ورزشکاری معروف تاجیک نمایندگی می کند. او در پارالیمپیاد در رشته ورزشی سبک در رقابت‌ها آید به گلوله پرتویی اشتراک می نماید. ضمناً اکمل قادیرف یگانه ورزشکر است که در پارالیمپیاد توکیو تاجیکستان را معرفی می کند. اکمل اصلاً همچون ورزشکر در رشته ارم رسلینگ یا دست خوبانی معروف است. او برای آن که در پارالیمپیاد اشتراک نماید به گلوله پرتویی مشغول شد و به حق شرکت در بازی های 16 تابستانه پارالیمپی مشرف گشت. استاد درجه بین المللی اکمل قادیرف قهرمان و جایزه دار 24 کراته قهرمانی جهان، قهرمان 13 کراته آسیا در وزن بیش از 90 کیلوگرم می باشد. او در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
هر دو نمودم نمودی برای من نزدیک است، برای من آسان‌تر است تمرینش. برای همین از ماه ژانویه مشق تمرین کرده است تیاری به بازی پارالیمپی.
پارالیمپیاد در توکیو بنابر افزایش زیادی حالت‌های کرونا ویروس در شهر میزبان و بسیار منطقه‌های دیگری ژاپن در همه میدان‌های ورزشی بدون تماشابینان برگزار می‌شود. ورزشکاران تاجیک در جام پرزیدنت فدراسیون بین المللی سامبو اوید با سامبو ورزشی میانی مردان که روز یکشنبه 22 آوگوست در مجمع کنسرتیو ورزشی سیبور آرنای شهر سنگ پیتربورگ روسیه برگزار شد، دو مدال، یک نشان نقره و یک نشان برنجی به دست آوردند. در مسابقه بین المللی در سنگ پیتربورگ که آن را فدراسیون بین المللی سامبو و فدراسیون سامبوی روسیه دایر کردند، 54 ورزشکار اوید با سامبوی ورزشی میانی مردان در 7 وزن تا 58 64 71 79 88 98 و بیش از 98 کیلو رقابت کردند. در اساسی دستور مسابقه در هر یک وزن نه بیشتر از 8 ورزشکار شرکت داشت. با این مسابقه کمیته تدارکات جام پرزیدنت فدراسیون بین المللی سامبو زورترین گوشتگیران را از فدراسیون‌های ملی که اعضای فدراسیون بین المللی اند از 21 کشور از آن جمله از 9 جمهوری سابق شوروی، ارمنستان، بلاروس، گرجستان، قزاقستان، قرغیزستان، مالدو، روسیه، تاجیکستان، ازبکستان، اینچنین کشورهای بلغارستان، ونزوئلا، ایالات متحده آمریکا، اسپانیا، کامرون، کره جنوبی، مراکش، سربیا، فرانسه، خرواتیا، ایران و یونان دعوت نمود که سمبوچون زورترین جهان، غالبان و جایزه داران قهرمانی جهان، جام جهان و مسابقات قطعوی بودند. تاجیکستان را در جام پرزیدنت فدراسیون بین المللی سامبو 4 نفر ورزشکاران معروف نمایندگی کردند. از بین آنها 2 نفر اکمل الدین کریموف و صدر بویف مدال گرفتند. کریموف در رقابت‌ها در وزن تا 58 کیلو که با اشتراک 7 ورزشکار از گرجستان، تاجیکستان، روسیه، قرغیزستان، بلاروس، ازبکستان و ارمنستان صورت گرفت، به فینال راه پیدا کرد. ولی پهلوان تاجیک در قوازمای نهایی از وقتان چیدرشویلی گرجی مغلوب شد. پهلوان معروف تاجیک اکمل الدین کریموف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
من از خورده از سن 12 سالگی به همین گوشی سامبو ذوق خواص پیدا کردم و تحت رهبری استاد محمد شریف سلیمانوف که در تالار دینامو تمرین میدادند، وقتی که استاد به نفقه برآمدند تحت رهبری استاد عبدالله عبدالرحمن تمرین میکنم. 2011 دانشکده تربیت جسمانی تاجیکستان رو ختم کردم و باز میخواهم که در آینده هم خیلی پرچم دولت خود رو در رسای بین المللی بلند کنم.
آرزوی از همه عالی شما در ورزش چی است؟
من طول چند سال با درجه مسابقات پای بلندی ورزشی سازوار گشتم و ما میخواهیم که در همین چمپیونات جهان خدا خواهد عنوان قهرمان جهان را به دست بیاریم.
تمنیات شما و مخلصانتان
برای مردم سربلند تاجیک، برای ورزشکاران تاجیک، برای همه مخلصانی که من را مخلصی میکنن و همه آنها سربلندی، خوشبختی، خانوابادی آرزومندم.
تشکر زیاد اکمل دین.
پهلوان دیگری تاجیک صدر بویف در وزن تا 88 کیلو که با شرکت 7 ورزشگر از روسیه، ازبکستان، تاجیکستان، ارمنستان، مراکش، ویتنام و ایران دایر گردید، صاحب مدالی برنزی شد. در این وزن سرگئی ریابوی روسیگی که در فینال اختیار اشمرودوی ازبکستانی را شکست داد با مدال طلا سرفراز گشت. ولی دو پهلوان دیگری تاجیک خوشقدم خسروف در وزن تا 64 کیلو و یعقوب جان باقیف در وزن تا 71 کیلو در جام پرزیدنت فدراسیون بین المللی سامبو ناکام شده از مدال بی نصیب ماندند. ضمناً برای اولین بار غالبان و جایزه داران این مسابقه بجز از مدال و دیپلم و تحفه ها با مکافات پولی به مبلغ بزرگ سرفراز شدند. برای جای اول $10,000 ایالات متحده آمریکا، برای جای دوم $7,000 و برای جای سوم $5,000 سپرده شد.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می‌شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. شطرنج بازی معروف تاجیک محمد حسین خوجایف در مسابقه 14 بین المللی تاشکند اوپن 2021 اوید به شاهمات معیاری گراسمیستری بین المللی یا بزرگ استاد را اجرا کرد. این مسابقه انعنوی بین المللی از 16 تا 23 آوگوست در پایتخت ازبکستان شهر تاشکند برگزار شد. در این باره سامانه فدراسیون شاهمات ازبکستان خبر می دهد. به اطلاع منبع، مسابقه بین المللی تاشکند اوپن 2021 برای گرامی داشت خاطره گیورگی اعظموف، اولین گراسمیستر از ازبکستان، در بنای اکادمیه بین المللی شاهمات تاشکند با شرکت 154 شطرنج باز از 12 کشور، ارمنستان، بلاروس، گرجستان، قزاقستان، قرغزستان، مالدو، آذربایجان، روسیه، تاجیکستان، ازبکستان، اوکراین و ایران برگزار شد. مسابقه از روی سیستم شویتسری از 9 دور عبارت بود. شطرنج بازان به دو گروه، گروهی اساسی ا و گروهی ب تقسیم شدند. در گروهی ا با گراسمیستری بین المللی شانت سرگسیان از ارمنستان که با 7 امتیاز مقام اول را کسب نمود، جایزه مالی به مبلغ $5,000 ایالات متحده آمریکا سپرده شد. شطرنج باز ازبکستانی گراسمیستری بین المللی نادربیک عبدالستاروف که با 6.5 امتیاز در مقام دوم قرار گرفت، با جایزه مالی به مبلغ $3,500 سرفراز گشت. استاد بین المللی محمد حسین خوجایف از تاجیکستان که با 6.5 امتیاز جای سیم را صاحب شد، $2,500 جایزه پولی گرفت. در این مسابقه دو نفر، محمد حسین خوجایف از تاجیکستان میانی مردان و نیلوفر یعقوب بویوا از ازبکستان میانی زنان، معیاری گراسمیستری بین المللی را اجرا کردند. به هر دو سرتیفیکات فیده فدراسیون بین المللی شاهمات سپرده شد. محمد حسین خوجایف بعد انجام این مسابقه به سامانه فدراسیون شاهمات ازبکستان از دعوت خود به مسابقه بین المللی تاشکند اوپن 2021 اظهار خوشحالی کرده گفت:
تشکر زیاد به پرزیدنت ازبکستان که برای برگزاری چنین مسابقه بزرگ بین المللی شرایط مساعد فراهم ساخت. در تاشکند آرزوی من عملی شد. من خرسندم که معیار گروسمیتر بین المللی را اجرا کردم. من بعد هم کوشش میکنم در چنین مسابقه که سطحش بلند است اشتراک نمایم.
یا постараюсь в нём всегда участвовать, потому что тут мне очень нравится организация турнира.
زمنان محمد حسین خوجایف دومین شطرنج باز از تاجیکستان است که با عنوان گراسمیستری بین المللی مشرف شد. از این پیش سال 2002 شطرنج بازی معروف تاجیک فرخ اماناتف که فعلا در روسیه به سر میبرد صاحب این عنوان شده بود. در واقع اماناتف در مسابقه بین المللی در تاشکند دو بار سالهای 2016 و 2018 غالب شده است. گراسمیستری بین المللی محمد حسین خوجایف 34 ساله از سن 5 سالگی به شاهمات شغل میبرزد. وی از آیله شطرنج بازان است و در شهر اسفره به سر میبرد. اولین مربیان او والدینش میباشند. محمد حسین خوجایف غالب و جایزه‌دار بسیار کرده مسابقات قهرمانی شاهمات تاجیکستان میان نورسان و جوانان و مردان، اینچنین جایزه‌دار چندین مسابقات بین المللی است. وی 5 بار در هیئت دسته منتخب تاجیکستان در المپیاد جهانی شاهمات اشتراک کرده است. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را به پایان میبریم. طول این مدت با شما من شارح ورزش نرزالله لطیف بودم. خدا نگهبان شما.
میدانی از پای خود مرا میبری همیشه، کسی دیگر به جایت وای 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 نمیشه. عشق تو مثل چناره که با دلم کار دریشه، مرا مرا که این دیگه تیکه 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 میشه. روزه که سفر کردی یک روز بهاری، رفتی که برایم باز صد غوصه بیاری. میپرسم از این دنیا ای وای نشانت، بازای بیمانم باز جانم را به جانت. ار نه آیی پیشم با تو قهری میشم، گر نه آیی پیشم قلب عاشق یگانه ترین دوایی. آه چگونم که گاهی کم کم به وفایی. روزه که سفر کردی یک روز بهاری، رفتی که برایم باز صد غوصه بیاری. میپرسم از این دنیا ای وای نشانت، بازای بیمانم باز جانم را به جانت. او مثال نوری دوری دوری
سلام بینندگان عزیز، برنامه اخبار آزادی با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان تقدیم شما می شود. امروز پنجشنبه 26 آوگوست، عبدالله اشروف هستم در خدمتتان. حالا توجه کنید به سرخطی موضوعهای برنامه امروز. فعالان جامعه شهروندی در تاجیکستان می گویند دعوتها برای پیوستن به گروه های مخالف طالبان در افغانستان قانونی نیست.
مستقیم رفتن نمی تواند چون که جنایت سرحد را عبور می کند.
حامیان حقوق مهاجران میگویند زنازنی مهاجران را گروه های منفعتدار تشکیل میکنند و مهاجران باید به اغوا دادن نشوند. قانون ضد اطلاع بر دروغ یا فیک در قرقیزستان خود از راه تقلب قبول شده است.
من کامپیوتری خودم را خاموش نکردم. همکارانم به جای من آواز دادند.
یک هواپیمای نظامی روسیه شهروندان تاجیکستان را از افغانستان بیرون آورده است، ولی شماره آنها دقیق نیست. وزارت دفاع روسیه اعلان کرد که هواپیما روز 25 آگوست در شهر حصاری تاجیکستان فرود آمد. یک روز پیش وزارت دفاع روسیه خبر داده بود که 4 هواپیمای نظامی این کشور از افغانستان بیش از 500 نفر از جمله شهروندان تاجیکستان را بیرون می آورد. طالبان گفتند که تا 31 آگوست باید جریانی از کشور بیرون شدن خارجی ها پایان یابد. پیشتر سفارت روسیه در کابل گفته بود که به فرق از نمایندگی های دیپلماتی کشورهای غرب و اروپا، صدها همکار آنها کارشان را در کابل ادامه می دهند. از زمانی شروع کوچ دادن از فرودگاه کابل، امریکا و همپیمانانش نزدیک به 90 هزار کس را از افغانستان بیرون آوردند. در پس منظری تحولات افغانستان و شکل گرفتن یک سنگر مقاومت میان کاربران تاجیک، در شبکه‌های اجتماعی بیانیه نشر شد که در آن گفته می‌شد یک گروه از جوانان شهر کلاب تاجیکستان خواستار پیوستن به رزمندگان پنشیر شدند. تحلیلگران می‌گویند این دعوت ضد قانون‌های تاجیکستان است، چون می‌تواند چند سال حبس را نیز در پی داشته باشد. تا کجا تصمیم جوانان برای پیوستن به رزمندگان در افغانستان جدی است و مقامات در این باره چی میگویند؟ همکارم برات یوسفی گزارش میدم.
خبری آمادگی یک گروه از ساکنان منطقه کلاب برای رفتن به افغانستان و پیوستن به جبهه پنشیر در شبکه‌های اجتماعی سر و صدا و هم‌آوازی به بار آورد. مؤلفان این پیام گفتند برای اجرای نقشه خود اجازه رهبران کشور را درخواست کردند. مقامات رسمی این پدیده را شرح نمی‌دهند. با وجودی سر و صداها هیچ یکی از پهن کنندگان این پیام حاضر نشد هدف خود را شرح دهد، اما رئیس حزب دموکرات تاجیکستان سید جعفر عثمان‌زاده میگوید راهی که این جوانان پیشنهاد کردند ضد قانون های کشور است.
مستقیم رفتن نمیتواند، چون که جنایت سرحد را عبور میکنند. اونو میتواند فقط به طور قانونی به ارتش دولتی ما وارد شوند و در حالتی کمک خواستن از طرف دولت افغانستان، دولت ما میتواند رسما اینو را همچون یاری بشر دوستانه، یعنی همچون نفرایی که میخواهند برند در اونجا جنگ کنند، خب با پنشیر خب روانه کنند. لیکن این باید یک با رسمیت دولتی دیپلماتی باید داشته باشد. این نیست که ما همون دایره را عبور کنیم و در اونجا خب بگذاریم، در اونجا جنگ سر کنیم.
برخی از کارشناسان پیدا شدن چنین داوطلبان را به احساسات ملی بستگی میدهند، ولی آن را دخالت به امور کشوری بیگانه میشمارند.
حکومت ما با کارهای داخلی دیگر دولت ها دخالت نمی کند، و اما این یک هشدار به طالبان است که پیش از آنی که سری تاجیکانی سری هم‌ملتانی ما در آن سوی آمو که حکومت را امروز به طریق زور غصب کرده اند، یگان نیت های بد مخوف داشته باشند، اندیشه کنند که هر عمل کرده اونها به پاسخ نمیموند.
اظهارات جوانان کلاب چند روز پیش از آن صدا داد که رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان روز 25 آگوست گفت کشورش احترام و رعایت حقوق تاجیکان افغانستان را تقاضا میکند. وی افزود تاجیکان 46% اهالی افغانستان را تشکیل میدهد و کشورش حکومتی را اعتراف نخواهد کرد که به حقوق همه مردم افغانستان احترام قائل نباشد. سر و صداهای حمایت از حقوق تاجیکان افغانستان در جامعه نیز شنیده می شوند، ولی مردم در این باره اندیشه های گوناگون دارند.
پنشیر همش ملت تاجیک است، او را اگر باید که یک دستگیر کردن در کره، من نمی دانم در وی حکومت قدی باشه یا که اگر بچه ها سرنو ممکن براون.
در وقت جنگ شهروندی و ما یادنام بودم، او را می تانم که با یادنام بودم.
غیر از مسئله دیگه فعلا چیزی در کار نیست توجه با اون مردم. مردم تماما کلش از جنگ خسته است، کلش در گریز است. من شخصا ما خودم آمد جنگ ما آمدم اینجا پناه بردیم.
در تاجیکستان نهادهای آموزش افکار عموم فعال نیستند، ولی به گزارش آنها نیز به نظر می رسد که افغانستان به یکی از موضوعهای روز تبدیل یافته، مشکلات دیگری روزافزون مردم از جمله بالاروی نرخ نوا و رعایت حقوق انسان را در اینجا به پس منظر تبدیل داده است.
ها حامیان حقوق انسان در روسیه میگویند افزایش زنازنی های عموی میان مهاجران هدف های معینی سیاسی دارد. با عقیده آنها برخی از کشاکش های گروهی میان قرغیز ها و تاجیک ها یا چچن ها و ازبک ها در روسیه به معرکه های انتخاباتی پارلمانی این کشور وابسته بوده میتواند. همکارم میرزانبی خالقزاد مسئله را با چند حامی حقوق در میان گذاشت و حالا با ما در استودیو است. میرزانبی از صحبت های شما چی نظر و عقیده های پیدا شد؟
عبدالله بله، در صحبت اکثر حامیان حقوق و خودی مهاجران میگویند واقعا قسم زیادی از این کشاکش ها به بهانه ناچیز سر میزنند و افرادی آنها را انگیزش میدن که به خودی مهاجران پیوندی کمترین دارند. معرکه سازی بودنی آنها سبب شده است که حالا زنازنی مهاجران به یکی از موضوعهای داغ مطبوعات و بحثهای تلویزیونی و هم انتخاباتی تبدیل یافته است. حزب و نامزد و گروهایی که همیشه مهاجران را سبب ناکامی اقتصادی و مشکلات اجتماعی روسیه میدانند و هم حس ملتگرایی شهروندان روسیه را انگیزش میدهند، حالا فعالانه از این موضوع در معرکه انتخاباتی سوء استفاده میکنند. شبکه های اجتماعی یا پیام رسانه ها به وسیله انگیختن مهاجران به جان همدیگر نیز تبدیل شدند. ولنتینا چوپیک یک حامی حقوق مهاجران در مراجعتش به مهاجران طریق یوتیوب میگوید مشاهده های ما نشان میدهد که این نوارها را به زبان ازبکی، قرغیزی، تاجیکی از طرف شخصان نوشته و پخش میشوند که زبان را درست نمیدانند، یعنی نماینده های این زبان ها نیستند و به قول ولنتینا چوپیک مخصوص مینویسند و دسیسه میکنند. یکی از حامیان حقوق دیگری تاجیک محمد صابر همراه با همین خانم چوپیک در همین نوار شبکه اجتماعی در رابطه به همین مسئله چنین میگوید:
ما آدمایی که در اون وقت جنگی که در همون جنگ خوش باشن همورا بخپن همشون دپورت میکنن، 40 ساله دپورت میکنن. حاضر ما تا جایی که ما معلومات داریم وقتی که با همون چچنا جنگ کرده بودن بچه‌ها یک مقدار یک چند آدم کش بودن در همین جنگ، در یک اکسیژن زندگی میکردن. بعد همون جنگ اومده از اکسیژن 50 نفر زیاده از 50 نفر شهروندای تاجیکستان گرفته برده دپورت کردن. حوز همه همون در سپسپریوم که ایگور هستن از همونجا هر روز مورا زنگ میزنن.
پس راه حل این مسئله چی است میرزانبی؟ حامیان حقوق چی مشورت میدهند؟
ببینید، حامیان حقوق از مهاجران دعوت میکنند که به این دسیسه ها داده نشوند و در یوتیوب و دیگر شبکه های اجتماعی لایک نگذارند، شرح و توضیح ننویسند. آنها مسئلات میدن در صورت پیش آمدن چنین مسئله به مرکز مبارزه علیه تندگرایی در مسکو مراجعه کنند. ولنتینا چوپینگ میگوید هدف این نوارها به هم شورانیدن مهاجران است و احتمال این کار را گروه های منفیت دار قبل از انتخابات پارلمانی در روسیه هدفمندانه تشکیل کردند تا مهاجران را در چشم جامعه یک طایفه بد تبهکار و اوباش نمایش دهند. حتی کار به جای کشیده شده است که برخی از نامزدها به پارلمان روسیه در سخنرانی خود پیشنهاد اخراج مهاجران را میکنند و کارمندان پلیس تحت این گونه تشویق ها با هر بهانه مهاجران را بازداشت میکنند و در حال حاضر تنها در بازداشتگاه ایگورسک ولایت مسکو 44 مهاجر تاجیک نگهداری میشود. آنها میگویند تا 19 سپتامبر یعنی تا روز برگزاری انتخابات در روسیه وضع همین گونه ادامه میکند و از مهاجران خواسته میشود که به همین دسیسه ها گرفتار نشوند. در گذشته هم قبل از معرکه انتخاباتی در روسیه موضوع مهاجران داغ میشد.
تشکر میرزانبی برای صحبت. دادگاه ناحیه کوزمینکی شهر مسکو بیشتر از 30 اشتراکچی زنازنی میان قرغیزها و تاجیکها را در نزد متروی کوزمینکا به جوابگاری ماموری کشیده بود. ضمناً در مجموع روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه 42 اشتراکچی زنازنی گروهی مهاجران به جوابگاری ماموری کشیده شدند. پیشتر از این رسانه‌ها نوشتند که گروهی از مهاجران آسیای مرکزی برای زنازنی در نزد متروی کوزمینکی مسکو در شب 11 ایول با قرار دادگاه جریمه و از قلمرو روسیه اخراج کرده می شوند. صادر جبروف رئیس جمهور قرغیزستان قانون درباره حمایت از اطلاع بر دروغ را امضا کرد. میانی مردم این سند چون قانون درباره فیک ها معروف است. گلشت اسیلبایوا و اینورا آسمانوا دو وکیل پارلمان سال قبل خواستار قبول چنین قانون شده بودند. آن زمان این تشبث واکنشی پرموج قرغیزستانی ها را به بار آورد و باعث چند نمایش های اعتراضی هم شد. گزارش تلویزیونی نستایش فریم را در این باره همکارم میرزانبی خالقزاد تقدیم میکند.
این قانون پهن کردن خبر دروغ را در اینترنت منع میکند. یعنی شخصی که در شبکه اینترنت درباره خود معلومات دروغ را مشاهده میکند حق پیدا میکند که از شخص نشر کرده محو کردن آن را طلب کند. اگر شخص در دوام 24 ساعت این کار را نکند، آن شبکه بسته می شود. بر زمین، صاحبان سامانها و کاربران عادی عهده دارند که در شبکه نامناسب و پشت الکترونی خود را نویسند. یعنی از این به بعد کاربران بی نامناسبی اصلی غیر قانونی شمرده می شوند.
فیک این بد است، این دروغ است.
موضوعی به اصطلاح قانون درباره فیک ها بیش از یک سال باز ادامه دارد. در آغاز قانون درباره اطلاع گیج کننده نام داشت. سال گذشته با وجود اعتراض حامیان حقوق، ژورنالیستان وکیلان برای قبول آن رأی دادند. فعالان و کارشناس مطبوعات گفتند این قانون نه بر ضد فیک ها بلکه برای حمایت حکومت از انتقاد مردم در اینترنت قبول شده است. سخنی آخرین را از پرزیدنت آن زمان سورونبای ژینبکوف انتظار بودند. فعالان جامعه شهروندی از او تقاضا کرده بودند که این لایحه را رد کند.
با نظر داشت اهمیت جمعیتی این مسئله و ضرورت تنظیم پوره حقوقی این صاحب پیشنهاد می شود که لایحه این قانون از جمله سوبیکت های مناسبات حقوقی، مکانیزم اجرای آن، جنبه های تکنیکی، مدیریت این مسئله با جلب نمایندگان جامعه شهروندی، کارشناسان و کارمندان اداره های دولتی بازنگری شود.
تقریبا یک سال این قانون فراموش شده بود. اما در آغاز تابستان وکیلان باز به بررسی آن بازگشتند. واقعا لایحه کمی تکمیل یافته نامش عوض شده بود. 3 ایون وکیلان لایحه را رد کردند و ماه پس دوباره به بررسی آن بازگشتند و تقریبا یک دلانه از آن جانبداری کردند. این کار ضد قاعده کار پارلمان صورت گرفت که تنها پس از نیم سال باید به بررسی لایحه رد شده برمیگشت.
در روزنامه مجلس این مسئله نبود. من کامپیوتر خودم را خاموش نکردم. همکارانم به جای من آواز دادند.
بر علاوه چند وکیل دیگر از جمله ایسولو ماماشوا اصرار داشتند که برای قبول کردن این قانون پرزیدنت صادر جباروف در یک ملاقات با وکیلان در بوستانسرای دولتی پافشاری کرد.
میراب های اسفره تاجیکستان و بادکند قرغیزستان در مورد تقسیم و استفاده آب های منطقه با یکدیگر موافقه کردند. این سازش در ملاقات میانی مقامات آبیاری دو ناحیه همسر حد هفته گذشته در اسفره به دست آمده است. رستم شامیر سعیدوف سردار اداره بهداشت زمین و آبیاری اسفره 25 آگوست بر رادیو آزادی گفت در ملاقات ترتیب استفاده از آب را حل کردند و تاجیک ها از نهر قرغیز ها آب میگیرند و آنها از نهر و جویبارهای تاجیک ها. مقامات هر دو طرف هر سال بر سر تقسیم آب با همدیگر سازش میبندند و به صورت عموم این سازش ها رعایت می شود. و بیننده ارجمند تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. برنامه اخبار آزادی اینجا با پایان میرسد. خبر و گزارش های دیگر در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org دسترس است. تا ملاقات بعدی خداحافظ.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
تباب نبودن جمعید با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گیرد.
www.azadi.org
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان بقزاده تقدیم میکنم. قصر پرزیدنت فرانسه گفت که امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان را برای یک سفر به پاریس دعوت کردند. تاس با تکیه به قصر یلیسی پاریس می نویسد این سفر 13 اکتبر برگزار می شود و رحمان به پاریس با دعوت پرزیدنت فرانسه ایمانوئل ماکرون سفر خواهد کرد. در خبر آمده است که مکرون و رحمان با هم تلفنی اوید به وضع افغانستان صحبت کردند و در پایان این صحبت رهبری فرانسه هم توی تاجیکش را به پاریس دعوت نمود. ایالات متحده آمریکا و دیگر کشورهای غربی شهروندان خود را آگاه کردند که بنابر سبب دریافت تهدیدهای بسیار با اعتماد از حمله های تروریستی از فرودگاه شهر کابل و مناطق اطراف آن دورتر باشند. این شب و روز هزارها نفر تلاش دارند توسط فرودگاه شهر کابل افغانستان را ترک کنند. یک دیپلمات غربی روز 26 آگوست گفت با وجود آگاهی ها از تهدید حمله تروریستی، فرودگاه و اطراف آن پر از ازدحام مردم است. معلوم نیست که چی شماری از خارجی ها هنوز در کابل میمانند، ولی یک مقام آمریکایی گفته است که تخمیناً 1500 شهروند آمریکا و هم دارندگان ویزا تلاش دارند با فرودگاه برسند. وزیر نیروهای مسلح بریتانیا جیمز هیپی روز 26 آگوست گفت
حالا درباره حمله ناگزیر گزارش‌های خیلی و خیلی با اعتماد هست و به همین خاطر هم وزارت خارجه شبانه مشورت داد که مردم به فرودگاه کابل نآیند و به یک جای امن رفته تا دستور دیگر انتظار مانند.
سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل هم به شهروندانش مشورت داده است که دورتر از فرودگاه باشند. در آستانه نشر گزارشی که در آن درباره ریشه های احتمالی پیدا شدن ویروس کووید 19 تفصیلات داده شده است، چین ایالات متحده آمریکا را در آلوده به سیاست کردن این موضوع انتقاد کرد. فوکان سردار ریاست نظارت سلاح ها در وزارت خارجه چین در یک نشست خبری 25 آگوست گفت اگر ایالات متحده آمریکا بخواهد که به اساس به چین حمله کند، پس باید به عکس العمل آماده شود. جو بایدن پرزیدنت ایالات متحده آمریکا ماهی می امر داده بود که گزارش اکتشافی درباره زمینه های پیدایش کرونا ویروس نو کووید 19 برپا شود تا به گفتش فرضیه های مختلفی که میچرخد از بین برده شوند. یکی از این فرضیه ها که بیشتر از دیگرها پنهان شده است این است که کووید 19 ساخته شده در آزمایشگاه چین می باشد. جین پساکی سخنگوی کاخ سفید به مطبوعات گفت که یک شکل مختصر این گزارش دسترسی جامعه خواهد شد. طفل افغانی که بعدی ترک کابل کردن والدانش در داخل هواپیمای نظامی آمریکایی تولد شد، با نام این هواپیما نامگذاری شد. جنرال تود والتر، سرداری فرماندهی اروپایی نیروهای ایالات متحده آمریکا، در یک نشست خبری روز 25 آگوست گفت که دخترچه را با افتخار خودی هواپیما ریچ نام گذاشتند. والترز نقل کرد که حادثه روز 21 آگوست رخ داد. مادر زمانی از شروع تولد خبر داد که در پرواز از قطر به پایگاه نظامی رامشتین ایالات متحده آمریکا در آلمان بود. حالت مشکلی پیش آمد گفت جنرال، ولی وقتی هواپیما پایین آمد و فشار هوا هم معتدل شد، جانی مادر و کودک را نجات داده توانستند. وقتی هواپیما به زمین نشست، طبیبان نظامی به زن در تولد فرزند در قسمت بربری هواپیما کمک کردند. بعد این مادر و کودک به بیمارخانه انتقال یافتند. بولترز گفت که ریچ و والدینش بالاخره به ایالات متحده آمریکا انتقال می‌یابند. دادگاه عالی ازبکستان 115 محکوم شده در سالهای 1920-1930 در رژیم شوروی را سفید کرد که در حرکت بسمچی ها زید ارتش سرخ روسیه اشتراک می کردند. قرار دادگاه عالی ازبکستان درباره سفید کردن مردانی که یک بخششان به حکم مرگ و دیگرها به مهلت طولانی زندان محکوم شده اند در قرار 25 آگوست اعلان شد. بر اساس این گزارش، کمیسیون ویژه که با امر پرزیدنت شوکت میرزیوف در سال 2020 تأسیس شد، مردانی سفید شده را قربانی سرکوبهای رژیم استالینی اعتراف کرده است. این تحقیقات ثابت نمود که مردانی مذکور از جانب ترویکا، گروهی 3 نفره عیبدار کننده ها، حکم گرفتند. حرکت بسمچی ها در آسیای مرکزی در سالهای جنگ یکم جهان پیدا شد و در پایان سالهای 1920 از جانب ارتش سرخ شوروی نابود گردید. با این وجود تا آغاز سالهای 1930 درگیری نیروهای حکومت شوروی با گروههای باقی مانده بسمچی ها در سرحدهای افغانستان ادامه کرد.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
با
بعد از طلب مقامات روسیه، آزمایشگاه‌های تاجیکستان ترتیبی دادن سند درباره نبودن بیماری کووید-19 را دیگر می‌کنند، چون بر اساس قاعده نو مقامات روسیه از 1 سپتامبر سال روان سفر به این کشور برای خارجیان تنها با استفاده از برنامه پوتیشست ویو بیس کووید-19 اجازت است. تا این وقت خارجیان می توانستند با گواهنامه تشخیص طبی نداشتن کووید-19 وارد روسیه شوند. برخی از مهاجران گفتند از ترتیب نو خبر دارند، ولی گروه دیگر میگویند نگران پیش آمدن مشکلی های نو هستند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. روز 26 آوگوست حداقل در 2 آزمایشگاه برای آزادی گفتند برای دادن نتیجه تشخیص طریق برنامه پوتیشست ویو بیس کووید-19 آمادند. یلنا کازلوا، کارمند آزمایشگاه گموتست برای آزادی، گفت آنهایی که بعد از 1 سپتامبر به روسیه رفتنیاند باید این کار را انجام دهند.
شما می توانید برنامه پوتیشست ویو بیس کووید را در تلفنتان نصب کنید. با شناسنامه خارجی به آزمایشگاه بیایید، آنکتا را پر کنید، تست سپارید. نتیجه تشخیص بعد 1 روز آماده می شود. بعد اینکه مطمئن شوید که برنامه نتیجه تشخیص شما را درست نشان می دهد، راه شما به سفر باز می شود.
نرخ تشخیص در آزمایشگاه گموتست 135 سومان است. وزارت تندرستی تاجیکستان گفت که چون این تشخیص را در آزمایشگاه قریه بالا هم سپاریدن ممکن است. با گفته پزشکان باید تشخیص 72 ساعت پیش از پرواز به روسیه انجام داده شود. برخی از آنهایی که به روسیه رفتنیان از ترتیب نوی ورود آگاهند، از جمله اسکندر واحدوف ساکن شهر دوشنبه که چند روز پس به روسیه سفر دارد. همصحبت ما گفت از خویش و تبارش در روسیه فهمیده است که برای سفر به آن کشور ترتیب نو جاری شده است. اسکندر گفت
تلفن با خوب است که وای کوزا مشات گم کنه. تلفن خر سیگدا فرمانی چی تام روسیه کا همه چه چیز تلفن استفاده برای بیس تلفن انکار.
ولی مسافران هم هستند که از قاعده نو خبر ندارند. اکمل نیازوف، یک ساکن ولایت سرخ که روز 2 سپتامبر به روسیه پرواز دارد، میگوید درباره برنامه پوتیشست ویو بیس کووید-19 خبر ندارد. این ساکن ولایت سرخ نگرانی دارد که ترتیب نو در وقت وارد روسیه شدن برای آنها مشکلی نو پیش میآورد. برنامه پوتیشست ویو بیس کووید-19 در پلی مارکت محفوظ است. مقامات روسیه باور دارند که از طریق این برنامه میتوانند از تشخیصهای دروغین پیشگیری کنند. روزانه از تاجیکستان صدها نفر به روسیه میروند. روسیه اجرای قاعده نو را به عقب انداخت تا مسافران با استفاده آن آشنایی بیشتر پیدا کنند. در آغاز قرار بود که ترتیب نو از 10 ایول جاری شود، ولی با آماده نبودن آزمایشگاه ها در تاجیکستان، جانب روسیه اجرای قرار را تا 1 سپتامبر به تاخیر انداخت. ترتیب نو سفر به روسیه یکی از پیامدهای پاندمی کرونا ویروس است که در 1 سال گذشته سفر مهاجران تاجیک را به روسیه مشکل کرده است. از ماه مارس سال گذشته تا آوریل امسال از تاجیکستان به روسیه رفتن تقریبا غیر امکان بود. تنها 1 اپریل مقامات روسیه برای سفر مهاجران تاجیک به آن کشور اجازه دادند. بسته بودن راه مهاجران تاجیک در سال گذشته به گفته متخصصان برای اقتصاد کشور پیامدهای جدی داشت.
خیالی
امان حامی بازداشت شده مهاجران تاجیک را با دو دعواگر آخرین در بازداشتگاه دوشنبه روبرو کردند. از دعواگران نام برده نمی شود، اما به اطلاع وکیل مدافع سید برهان شریفوف بحث آنها بر سر 200 هزار سومانی است. ایزد امان اعتراف کرد که واقعا از این افراد قرضدار است، دعوای دیگر نیست، پرونده جنبش شد و روزهای نزدیک به دادگاه فرستاده خواهد شد، گفت وکیل مدافع ایزد امان روز 25 آگوست بر رادیو آزادی. من میرزا نبی خالق‌زاد را چه به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خام کرد. وکیل شرح بیشتر نداد و معلوم نیست بازپرسی تحت چه شرایط صورت گرفته است، در حالی که مقامات نیز حاضر نشدند تفصیلات بازپرسی ها را بگویند. محمد یوسف خلف پسر ایزدمان میگوید یکی از دعواگران درباره 120 هزار سومانی و دیگری درباره 80 هزار سومانی قرض شکایت داشتند. او افزود دعواگران گفتند پدرم گویا برای حمایت از حقوق آنها در یک قضیه همچون وکیل مدافع حق خدمت گرفته اما بر نگردانده است. با اطلاع پیوندان ایزدمان مقدار قرضی او در عموم از دعواگران بیش از 1 میلیون سومانی است. پیشتر دادستانی کل قرضی حامی مهاجران را 630 هزار روبل و 1000 دلار آمریکایی اعلان کرده بود. وکیل مدافع ایزدمان میگوید حالا مشکلی که پیش آمده است مسئله پرداخت مبلغ قرضداران است. در عین زمان اظهار امید کرد که با اعلان عفو به مناسبت 30 سالگی استقلال پرونده ایزدمان شامل عفو می شود. شانس 100% عفو شدن را دارد میگوید. ایزدما رئیس مرکز تاجیکان در مسکو روز 25 مارس امسال از روسیه اخراج شد. مقامات تاجیکستان پس از یک روز از بازداشت او در دوشنبه خبر دادند. پرونده بر ضد او بر اساس قلابی به مقدار مخصوصا کلان قسم 4 ماده 247 کدکس جنایی تحقیق می شود. این ماده جریمه و یا تا 12 سال زندان را پیش بینی می کند. جانبدارانش قضیه او را دارای انگیزه سیاسی می دانند. ایزدمان در برابر حمایت از حقوق مهاجران هر چند وقت در شبکه های اجتماعی در باره سیاست و اقتصاد و وضع آزادی های دینی در تاجیکستان صحبت می کرد.
در حاشیه خبرها
ورزشکاری افغانستان که می خواهند در بازی های پارالیمپی در توکیوی ژاپن اشتراک کنند توسط هواپیما از